ساعت 7 شب در ایران است. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. شامگاه روز پنج شنبه سوم اسفند ماه 1391 21 فوریه سال 2013 میلادی در ایران است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی. باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دور دوم از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد صبح امروز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد و تیم ملی کشتی آزاد ایران تیم بلغارستان را با نتیجه 6-1 شکست داد. بعد از ظهر امروز نیز تیم کشتی آزاد ایران در سومین دیدارش برابر گرجستان به پیروزی رسید و برای رسیدن به فینال اکنون به مساف تیم ملی آمریکا رفته است. انفجار شدیدی امروز دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در این انفجار دست کم 31 نفر کشته شدند و خسارات زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد آمده است. این انفجار در میدان 16 نوامبر دمشق رخ داد و ظاهراً دفتر حزب بعث سوریه را هدف گرفته بوده است. فرانسه خبر آزاد شدن 7 گروگان فرانسوی را که در کشور آفریقایی کامرون ربوده شدند تکذیب کرد. صبح امروز پنجشنبه مقامات کامرونی اعلام کردند 7 نفر اعضای یک خانواده از جمله 4 فرزند 5، 8، 10 و 12 ساله و والدین آنان که چندی پیش در یک پارک طبیعی در کامرون ربوده شده بودند آزاد شدند، اما ساعتی بعد مقامات فرانسوی این خبر را تکذیب کردند. فرانسه احتمال می‌دهد که آنان توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام یا گروه انشعابی آن موسوم به انصارو ربوده شده باشند. معاون وزارت خارجه روسیه سرگئی ریابکوف میگوید روسیه با مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا مخالفتی ندارد، ولی تاکید دارد که این مذاکرات شفاف باشد و به ضرر منافع روسیه نباشد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف به خبرنگاران گفت در صورت انجام مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا، روسیه مایل است از ماهیت توافق‌ها آگاه باشد تا مطمئن شود که هیچ اقدامی به ضرر روسیه یا مخالف منافع روسیه انجام نگیرد. شورای ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی اپوزیسیون این کشور، در پایان نشست روز پنجشنبه رهبرانش در قاهره اعلام کرد که با حمایت و تضمین آمریکا و روسیه حاضر به مذاکرات صلح است، اما بشار اسد و اطرافیان نظامی و امنیتی او نمیتوانند جایی در حل بحران سوریه داشته باشند. نشست شورای ملی ائتلاف سوریه در آستانه دیدار ولید معلم وزیر خارجه سوریه با مقامات روسیه برگزار شد. ائتلاف ملی سوریه در این بیانیه خواست همیشگی خود مبنی بر برکناری بشار اسد را تکرار نکرده، ولی تأکید ورزیده است که بشار اسد و اطرافیانش باید پاسخگوی جنایات خود باشند. و محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن امنیتی و اطلاعاتی خواندن جامعه امروز ایران به انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی پرداخت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف گفت امنیتی و اطلاعاتی شدن فضای کشور متأسفانه تا حدودی واقعیت جامعه امروز است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آستانه مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان در آلماتی اظهار نظرها شدت گرفته است. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید فشارهای غرب مانع مذاکرات هسته‌ای است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید بسته پیشنهادی به ایران منصفانه خواهد بود. درباره این اظهار نظرها بیشتر و تحلیلی در این باره خواهید شنید. مروری خواهیم داشت بر جام جهانی کشتی در تهران. کشتیگیران ایرانی همچنان به پیش می روند. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی دات کام خواهید بود. تا تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما باشید. در این مجله بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. محمد خزائی دیپلمات ارشد ایرانی در آمریکا هشدار داد که فشارهای غرب مانع مذاکرات هسته‌ای است. در همین حال بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها، ایران با نصب و راه‌اندازی سانتریفوژهای جدید یک پیام ناامیدکننده به قدرت‌های جهانی فرستاده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
در حالی که چند روز بیشتر به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان باقی نمانده است، محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل گفت افزایش تحریم‌ها می‌تواند امید رسیدن به توافق در مذاکرات را از بین ببرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد خزائی که عالی رتبه ترین دیپلمات ایرانی در آمریکاست، روز چهارشنبه گفت فشارهای بیشتر تنها به بی‌اعتمادی بیشتر ایران منجر می‌شود. ایران به دنبال مذاکره است، اما تاکتیک‌های غرب که آمیزه‌ای از تحریم و تعامل است، به روند مذاکرات ضربه می‌زند. به گفته نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، تا زمانی که شمشیر روی گردن ایران قرار گرفته باشد تا به پای میز مذاکره بیاید، ایرانی‌ها نمی‌توانند آن را بپذیرند و معنای آن گفتگو نیست. محمد خزائی با تاکید بر اینکه مذاکرات باید به دور از فشار و بر پایه احترام متقابل باشد گفت دولت باراک اوباما علیه ایران یک جنگ اقتصادی اعلام کرده است. چندی پیش جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ از تمایل برای مذاکره مستقیم با ایران خبر داد. محمد خزائی همچنین در ارتباط با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم گفت مقام‌های ایرانی از مذاکره دیپلماتیک استقبال کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای کسانی را که برای مذاکره با آمریکا ابراز تمایل کرده بودند، ساده لوح یا غرض ورز خواند. محمد خزائی دیپلمات ارشد ایران در آمریکا در حالی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات در صورت ادامه تحریم‌ها هشدار می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها از کند شدن آهنگ غنی‌سازی اورانیوم و حجم ذخایر آن به دلیل استفاده با عنوان سوخت راکتور اتمی خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز می نویسد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد ایران برای آنکه ذخایر اورانیوم خود را کمتر از آنچه خط قرمز اعلام شده نشان دهد، بخشی از آن را به عنوان سوخت در راکتور اتمی تهران استفاده کرده است. اگرچه بنا به این گزارش ها ایران تلاش می کند از یک سو با انتقال ذخایر اورانیوم به راکتور اتمی تهران حجم اورانیوم خود را پایین نشان دهد، اما از دیگر سو سانتریفیوژهای بیشتری نصب و راه اندازی کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت که ایران با نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای جدید و تداوم غنی‌سازی یک پیام بسیار ناامیدکننده به قدرت‌های جهانی فرستاده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران با سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند به زودی به تولید سوخت راکتور مورد نیاز برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای دست پیدا کند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است گروه 5 به علاوه 1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای قزاقستان پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. روز 8 اسفند مذاکره ایران و گروه 5 به علاوه 1 که شامل 5 کشور عضو شورای امنیت و آلمان هستند در شهر آلماتی قزاقستان آغاز می شود. این گفتگوها پس از 8 ماه برای بیرون رفتن از بنبست مذاکرات هسته‌ای انجام می شود.
همکارم رضا ولی‌زاده از صحبت‌های محمد خزائی دیپلمات ارشد ایرانی در آمریکا که هشدار داده بود فشارهای غرب مانع مذاکرات هسته‌ای است گزارش می‌داد. اما این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا گفته بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به ایران منصفانه خواهد بود. آقای ایر یکی از اعضای هیئت آمریکایی خواهد بود که کمتر از یک هفته دیگر همراه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان به گفتگو می‌نشینند. هدف این گفتگوها یافتن راه حل بحران بر سر فعالیت حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. آلن ایر در مصاحبه با همکارم گلناز اسفندیاری نخست درباره انتظارات آمریکا از گفتگوها در آلماتی قزاقستان میگوید.
ایران هم مثل ما، یعنی هر دو طرف باید بروند قزاقستان با جدیت و با روحیه برابری، با حسنیت و با احترام متقابل تا تعامل و همکاری کنیم تا به سوی یک توافق بلند مدت پایدار و یعنی مورد قبول هر دو طرف برسیم یا حرکت کنیم حداقل.
و آیا آمریکا و کشورهای دیگه پیشنهاد جدیدی برای ایران دارن؟
نمیتونم به جزئیات بسته پیشنهادی ما بپردازم، ولی اصل مطلب این است اگر ایران تعهدات خود را در مورد داشتن برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی را انجام دهد، در قبال اون آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها را لغو خواهند کرد و سلام. همونطور که قبلا رئیس جمهوری اوباما فرمودند، وزیر اسبق کلینتون و وزیر کری فرمودند، تحریم‌ها وسیله است برای وادار کردن ایران به پرداختن به مذاکرات با جدیت و حسن نیت برای رفع و برطرف کردن این نگرانی های فزاینده جامعه بین‌المللی در مورد ماهیت احتمالی نظامی برنامه هستی ایران. ایران میتونه یک برنامه صرفاً صلح‌آمیز و غیر نظامی هستی داشته باشد، ولی باید تعهدات و وظایف خود را انجام دهد.
تو گفتید که نمیتونید راجع به جزئیات چیزی به ما بگید، ولی آیا پیشنهاد جدیدی دارید برای ایران یا نه؟ تا چه حد میتونید به ما بگید در این مورد؟
میتونم بگم حضورتون که بسته پیشنهادی ما منصفانه و متعادل است و همونطور اگر ایران ایرادی داره، اگر گله‌ای داره، اگر پیشنهادی داره، ما آماده ایم. برخلاف، من نمیخوام روی حرف مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی حرف بزنم، ولی ایشون چند روز پیش در تبریز فرمودند که بیشتر از دو راهی وجود نداره، یا تسلیم شدن و توبه کردن ایران یا فعال کردن توانایی و نیروهای داخلی ایران برای عبور از تحریم‌ها. من عرض میکنم نه، راه سومی هست و این فقط و فقط تعامل و همکاری. و از این که ایشون فرمودن، ایشون فتوا صادر کردند در مورد حرمت سلاح هسته‌ای و موضع ما یعنی جامعه بین‌المللی این است که ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد، یعنی جای زیادی هست برای همکاری.
آقای ایر، مرکز وودرو ویلسون به تازگی گزارش رو منتشر کرد و در این گزارش اومده که دلیل اصلی کمبود دارو در ایران تحریم‌هایی هست که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران علیه اون کشور وضع شده. اول می‌خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این گزارش. شما این رو تایید می‌کنی که تحریم‌ها باعث کمبود دارو شده در ایران؟
من این گزارش را نخوندم، ولی به طور کلی همونطور که معلوم است از استعفای وزیر بهداشت ایران، بعضی از دلایل نارسایی این واردات داروی مربوط به سوء مدیریت داخلی ایران است. یعنی خود ایشون فرمودن که مثلا اعتبار داشت که صرف نشد برای ورود دوا. با این همه اگر اشکالی باشد و اگر شرکت هایی هست که نمیخواد دارو و یا غذا به ایران صادر کنه، ما این چیزها رو تحریم نکردیم.
نکردید، ولی در عمل در نقل و انتقال پول به ایران مشکل اساسی
بله،
هست.
بله قبول. از این نظر ما از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا آگاه سازی کنیم و به این شرکت ها نشان بدیم، بهشون بگیم که هیچ مانعی برای صدور دارو و غذا به ایران نیست. خیلی سعی میکنیم
و میشه بگیم که مشخصاً چه اقداماتی رو انجام میدین که این تحریم به مردم صدمه نزنه.
اگر سوء تفاهم هست در مورد این ماهیت این تحریم ها، آگاه سازی میکنیم به اونها خبر بدیم.
این آگاه سازیاتون تا حالا نتیجه نداد آقای؟
اینطور نیست. یعنی مثلا اگر نگاه کنید به مثلا سطح صادرات دوا دارو به ایران، مثلا سال پیش نسبت به 10 سال پیش چند برابر بود،
یعنی امسال 50% کاهش یافته.
پرابلم، ولی تا چه نتیجه یا تا چه حد این نتیجه کار ایران است یا کار آمریکا؟ بله گیرم، قبول میکنم که مشکلی هست و بعضی ها تصور میکنند که نمیتونند دوا دارو صادر کنند به ایران و ما سعی میکنیم تا ایشون رو ایشون بفهمند که اصلا هیچ مانعی نیست. ولی باید بگم که این تحریم ها نتیجه مستقیم تصمیم ها و سیاست ها که توسط ایران اتخاذ شده است و اگر ایران واقعا دلشون بخواد که این تحریم ها لغو بشه، تنها راه و آسون ترین راه همکاری و تعامل است.
آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. آقای ایر قرار هفته دیگه در هیئت آمریکایی حضور داشته باشه که کمتر از یک هفته دیگه همراه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان در شهر آلماتی به گفتگو با ایران خواهند نشست. درباره این صحبت‌های متناقض از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای همراه میشیم همکنون با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو. آقای تغیزاده، من به شما سلام میکنم و میخوام نظرتون رو بدونم درباره اینکه به هر حال صحبت‌ها زیاد هست درباره مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای، خصوصا اینکه از سوی محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در آمریکا میگه که این فشارهای غربه که مانع مذاکرات هسته‌ای میشه و گروه 5 به علاوه 1 یا 3 به علاوه 3 میگه که ایران باید قدم رو برداره و اعتماد سازی بکنه. مایکل من دیروز به رادیو فردا گفتش که این توپ، باز هم تاکید کرد که توپ در زمین ایران هست. تحلیل شما رو در این زمینه میخواستم بشنوم.
انتقاد آقای خزایی به نظر من تا حد زیادی به رفتارهای گذشته ایران برمیگرده. ایشون انتقاد میکنه از اینکه مذاکرات زیر فشار کار منطقی و دوستانه نیست و امکان پذیر نیست و یا ما به مذاکرات کشیده شدیم، در حالی که ایران در طول 7 سال گذشته فرصتهای متعددی رو داشته که با جامعه جهانی از در تعامل و سازش در بیاد، ولی چون فشارهای علیه ایران اعمال نمیشده به این فرصتها بی‌اعتنایی کرده. آمریکا دیپلماسی تنبیه و بازنگه داشتن در مذاکرات رو دنبال میکنه که از اون به عنوان دیپلماسی هوشمند یاد کرده. در نتیجه اعمال این دیپلماسی، ضمن اینکه فرصت گفتگو برای ایران فراهم بوده، طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی هم علیه ایران اعمال شده. گلایه ایران از اعمال این فشارهاست، ولی توضیح نمیده زمانی که این فشارها وجود نداشت آیا از در سازش و قبول خواسته های جامعه جهانی ایران درآمد یا خیر. آخرین دور مذاکراتی که در مسکو با میزبانی اتحاد شوروی با میزبانی روسیه برگزار شد، ایران دوباره نسبت به ادامه خواسته های گذشتهش اصرار کرد و از دست یافتن به توافق در مذاکرات مسکو این گفتگوها دور موند. حالا یک فرصت تازه برای ایران فراهم است که در آلماتی پایتخت قزاقستان طرف های ایران، یعنی گروه 5 به علاوه 1، در مقابل ایران قرار بگیرن. اگر این فرصت هم از دست بره، طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی علیه ایران افزایش پیدا میکنه.
آقای تغیزاده، نظر شما درباره مذاکرات آلماتی را میخواستم بدونم، خصوصا با توجه به اینکه تحلیل‌های بسیاری این روزها نوشته میشه مبنی بر اینکه این مذاکرات هم مثل سایر دفعات پیش خواهد بود و نتیجه نخواهد داد، خصوصا با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش هست. نظرتون در این باره میخوام بدونم.
در طول هفته‌های گذشته، ضمن اینکه بعضی از سخنگویان ایران نسبت به مذاکرات آلماتی ابراز خوشبینی کردند، نقطه نظرهای تاریک‌تری هم در ارتباط با این مذاکرات مطرح شده. گفته‌های آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در رد مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از نمونه‌های اون است و ایشون تاکید کردند که ما زیر فشار تن به قبول خواسته‌های جامعه جهانی نمی‌دیم. طبیعتاً دولت ایران در حال تغییر هست و در طول 4-5 ماه آینده دولت تازه‌ای در ایران روی کار خواهد اومد و تکلیف این دولت و مسیری که در پیش میگیره حتی برای رهبر جمهوری اسلامی هم روشن نیست. بنابراین رسیدن به توافق حتی برای حاکمیت ایران هم یک نوع مشکل شده با جامعه جهانی. بایستی یک، تکلیف سیاست داخلی ایران روشن بشه و دو، ایران واقعا قبول بکنه آیا میخواد عقب نشینی بکنه و یا همچنان آماده است که فشارهای اقتصادی و همینطور انزوای سیاسی ناشی از دور شدن احتمالی روسیه و چین رو هم تحمل بکنه. نگرانی اصلی جمهوری اسلامی این است که همچنان میخواد به وضع موجود اتمی ادامه بده، ولی نگران این است که انزوای سیاسیش با دور شدن تدریجی روسیه و چین از مواضع اون در جامعه جهانی بیشتر از گذشته بشه.
سپاسگزارم. رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو.
قدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19 و 20 دقیقه در ایران هست و 16 و 50 دقیقه در پراگ. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. و اما پلیس مخفی نیجریه میگوید که یک روحانی شیعه و دو همدست او را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده. به گفته پلیس، جمع‌آوری اطلاعات در مورد سازمان‌های آمریکایی و اسرائیلی و ترور دو رهبر پیشین نیجریه در دستور کار این افراد بوده است. بشنویم جزئیات این خبر رو بیشتر در گزارش همکارم کیوان حسینی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریلین اوگار، سخنگوی پلیس مخفی نیجریه، روز دوم اسفند ماه اعلام کرد که ماه دسامبر گذشته عبداللهی مصطفی برنده را که به گفته پلیس رهبر فرقه ای از شیعیان است، به دلیل نقش فعالش در جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرده است. خانم اوگار افزود که این متهم 50 ساله برای فعالیت‌های جاسوسی در ایران آموزش دیده و پشتیبانان وی در ایران از او خواسته بودند تا به منظور صورت دادن حملات مکان‌های عمومی و هتل‌های شناخته شده‌ای را که محل رفت و آمد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست شناسایی کرده و در موردشان اطلاعات جمع‌آوری کند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که آقای برنده نخستین بار در سال 2006 به ایران سفر کرده و به تحصیل در یک دانشگاه اسلامی پرداخته است. رویترز به نقل از پلیس نیجریه نوشته است که آقای برنده سال 2011 میلادی بار دیگر برای آموزش در حوزه تسلیحات و مواد منفجره به ایران رفته است. آقای برنده اگرچه اتهام جاسوسی و فعالیت‌های مرتبط با اقدامات تروریستی را رد کرده، ولی پذیرفته است که در مورد برخی افراد و سازمان‌ها اطلاعات جمع‌آوری کرده است. به گفته پلیس نیجریه، آقای برنده از جمله درباره سازمان کمک رسانی آمریکا USAID و مرکز فرهنگی یهودیان چاباد در شهر لاگوس اطلاعات جمع‌آوری کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. پلیس مخفی نیجریه روز چهارشنبه اعلام کرد آقای برنده همچنین به تأسیس یک هسته تروریستی در جنوب غرب آفریقا نیز متهم است و دو فرد دیگر نیز در ارتباط با این هسته تروریستی بازداشت شدند. طبق اظهارات سخنگوی پلیس مخفی نیجریه، ترور ابراهیم بابانگیدا، دیکتاتور پیشین نیجریه، و ابراهیم داسوکی از رهبران سابق مسلمانان در شمال نیجریه در دستور کار این افراد بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای برنده برای گردآوری اطلاعات برای ایران 30,000 دلار نیز دریافت کرده. این نخستین بار نیست که نیجریه انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه می‌رود. آبان ماه سال 1389 به دنبال کشف و ضبط یک محموله سلاح در بندر لاگوس، مقام‌های نیجریه ایران را به ارسال این محموله متهم کردند و عظیم آقاجانی از اعضای نیروی قدس سپاه را در ارتباط با این تسلیحات بازداشت کردند. آن زمان ایران با اعزام منوچهر متکی وزیر وقت خارجه به لاگوس این موضوع را نوعی سوء تفاهم دانست و اعلام کرد که این محموله تسلیحاتی ساخت ایران بوده و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده است. به گزارش رویترز سال 2004 میلادی نیز منابع اسرائیلی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در نیجریه به اتهام جاسوسی از سفارت اسرائیل در ابوجا پایتخت نیجریه خبر دادند. آن زمان ایران خبر دستگیری را تکذیب کرد.
گزارش همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420663-8741-50.
شما همچنین میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com یا صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda در نظرسنجی چهره سال 91 شرکت کنید. اما مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در تهران هم اکنون در جریان هست. هم اکنون در تهران تیم ایران مشغول بازی با تیم آمریکاست. تا کنون 5 بازی از این دو تیم گذشته و ایران 4-1 جلو هست. برای آگاهی از تازه ترین خبرها درباره مسابقات جام جهانی کشتی همراه میشیم با فریبرز غریب. آقای غریب سلام میکنم به شما و از این بازی های هیجان انگیز یک مروری بکنیم که بازی ها تا الان چطور پیش رفته در ورزشگاهی که حدود 15 تا 16 هزار نفر جمعیت گزارشگر تلویزیون ایران میگه که حضور دارن در اون.
با سلام به شما و همه شنوندگان، مخصوصا ورزشی‌ها و مخصوصا اهالی کشتی، همونجور که اشاره کردی خانم کاویانی، 14-15 شاید هم 16 هزار نفر در ورزشگاهی که رسما گنجایش 12 هزار نفر رو داره جمعاً الان. ثانیه‌های پیش در وزن 84 کیلوگرم احسان لشکری کار رو تمام کرد، چهارمین پیروزی رو به دست آورد، چهارمین پیروزی تیم ایران رو. قبلا حسن رحیمی در 55، مسعود اسماعیل پور در 60 و مهدی تقوی در 66 کیلوگرم حریفان آمریکاییشون رو شکست داده بودند. فقط ما تیم ایران در 74 عزت الله اکبری باخت به جردن باروفس قهرمان المپیک، 4-1 ایران جلوه و در هر صورت پیروزی ایران مسجل شد در مقابل آمریکا. قبلا هم در بازی‌های قبلش ایران ژاپن رو 7-0، گرجستان رو هم همینجور 7-0 و بلغارستان رو 6-6 شکست داده بود و با این پیروزی بر آمریکا به عنوان سرگروه راهی فینال میشه که فردا شب فینال برگزار میشه. استقبال از کشتی آزاد، همونجوری که دیروز راجع به کشتی فرنگی صحبت کردیم و ایران به روس باخت و نایب قهرمان شد، استقبال از کشتی آزاد بیشتر بوده امروز.
آقای غریب، در مراسم افتتاحیه بازی‌های کشتی آزاد که ساعتی پیش برگزار می‌شد در تهران، مراسم اعتراضی هم به احتمال حذف بازی‌های کشتی از بازی‌های المپیک برگزار شد، مراسمی که چشمگیر بود به هر حال تا اونجایی که ما از تلویزیون‌های ایران می‌دیدیم. درباره این مراسم چه خبر هست؟
در آستانه مسابقات جام جهانی، یعنی دو هفته پیش، وقتی که IOC اعلام کرد کمیته جهانی المپیک کشتی رو قصد داره از المپیک 2020 خارج کنه از دستور ورزش المپیک، همه اعتراض کردن، مخصوصا کشتی، مخصوصا کشورهای صاحب کشتی از جمله ایران، آمریکا و روسیه، اصلا یه گروه تشکیل دادن و بعد که این مسابقات جهانی مسئولین این تیم‌ها، در 12 تا تیم الان در ایران هستن، مسئولین IOC، مسئولین فدراسیون جهانی کشتی در ایران هستند. بله، همونجور که شما اشاره کردی از چند روز قبل لابی ها شروع شده و من یه چیزی اشاره بکنم، این دیپلماسی پینگ پونگ در چند دهه پیش که مثبت بود در رابطه چین و آمریکا، حالا من فکر میکنم اگه مسئولان جهانی کمیته، مسئولان جهانی المپیک بدونن که این اگر بر ندارن و حذفش نکنن کشتی رو، باعث میشه که آمریکا و ایران رابطهشون از نظر سیاسی من فکر میکنم تاثیرگذار باشه، حتما این کارو خواهند کرد. خیلی همونجور شما اشاره کردی تاثیر داشته و همه خواهان این بودن، تابلو درست کردن، بنر نوشتن، تبلیغات گسترده‌ای شده که، و با توجه به این استقبالی که در بخش اول عرض کردم، استقبال خوب مردم از کشتی در این سالن، من فکر می‌کنم که مسئولان IOC حتما تجدید نظر خواهند کرد. البته تصمیم نهایی رو 5-6 ماه دیگه گرفته میشه در سال آینده.
پس یک تأکید دوباره بکنیم اینکه از اینجا به بعد پس از این بازی‌ها با تیم آمریکا که ایران به هر حال موفق ازش عبور داره می‌کنه، ما منتظر چه اتفاقی خواهیم بود؟
منتظر بودیم از نظر اینکه اتفاقی که ایران با روسیه در فینال کشتی آزاد رو بزنه و از نظر بود بین المللی خیلی تاثیر خواهد داشت که کشتی از المپیک حذف نشه. مخصوصا اینم باید اشاره بکنم، استقبال تماشاگران در ورزشگاه 12000 نفری علاوه بر ایران، آمریکایی‌ها رو تشویق می‌کردن. وقتی آمریکایی‌ها با تیم‌های دیگه کشتی می‌گرفتن، از جمله همین جردن باروفس قهرمان سیاه‌پوست آمریکایی رو که حتی لوازم کشتیش هم پرت کرد برای تماشاگرها، و من فکر می‌کنم یک نقطه عطفی بود بعد از چند سال این یخ، این روابط سیاسی ایران و آمریکا رو. من فکر می‌کنم در باز کردن این یخ، این مسابقات کشتی، مخصوصاً حضور آمریکا در کشتی آزاد، تأثیر خواهد داشت حتی در روابط سیاسی ایران و آمریکا.
سپاسگزارم فریبرز غریب، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله شامگاهی باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در ایران هست و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنیم. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم بر شمایی که همکنون به جمع شنوندگان ما در این مجله شامگاهی پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در این بخش دوم شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. از دنیای فناوری و کامپیوتر و دنیای مجازی خواهید شنید در این برنامه، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بشنویم بار دیگر از تازه ترین خبرهای ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دور دوم از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد صبح امروز در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد و تیم ملی کشتی آزاد ایران تیم بلغارستان را با نتیجه 6-1 شکست داد. بعد از ظهر امروز نیز تیم کشتی آزاد ایران در سومین دیدارش برابر گرجستان به پیروزی رسید و برای رسیدن به فینال هم اکنون به مصاف تیم ملی آمریکا رفته است. انفجار شدیدی امروز دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در این انفجار دست کم 31 نفر کشته شدند و خسارات زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد شد. این انفجار در میدان 16 نوامبر دمشق رخ داد و ظاهراً دفتر حزب بعث سوریه را هدف گرفته بود. شورای ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی اپوزیسیون این کشور، در پایان نشست روز پنجشنبه رهبرانش در قاهره اعلام کرد که با حمایت و تضمین آمریکا و روسیه حاضر به مذاکرات صلح است، اما بشار اسد و اطرافیان نظامی و امنیتی او نمی‌توانند جایی در حل بحران سوریه داشته باشند. نشست شورای ملی ائتلاف سوریه در آستانه دیدار ولید معلم وزیر خارجه این کشور با مقام‌های روسیه برگزار شد. ائتلاف ملی سوریه در این بیانیه خاص همیشگی خود مبنی بر برکناری بشار اسد را تکرار نکرده، ولی تاکید کرده است که بشار اسد و اطرافیانش باید جوابگوی جنایات خود باشند. معاون وزارت خارجه روسیه سرگئی ریابکوف میگوید روسیه با مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا مخالفتی ندارد، ولی تاکید کرد که این مذاکرات باید شفاف باشد و به ضرر منافع روسیه نباشد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف به خبرنگاران گفت در صورت انجام مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا، روسیه مایل است از ماهیت توافق‌ها آگاه باشد تا مطمئن شود که هیچ اقدامی به ضرر روسیه یا مخالف منافع روسیه انجام نگیرد. نیروهای اطلاعاتی نیجریه اعلام کردند که 3 نفر را به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد دستگیر شده شامل یک روحانی 50 ساله و 2 دستیار او هستند. فرانسه خبر آزاد شدن 7 گروگان فرانسوی را که در کشور آفریقایی کامرون روبوده شده بودند تکذیب کرد. صبح امروز مقام‌های کامرونی اعلام کردند 7 نفر اعضای خانواده از جمله 4 فرزند و والدین آنها که چند پیش در یک پارک طبیعی در کامرون روبوده شده بودند آزاد شدند. اما ساعتی بعد مقام‌های فرانسه این خبر را تکذیب کردند. فرانسه احتمال می‌دهد که آنها توسط گروه اسلام‌گرای بوکو حرام یا گروه انشابی آن منصوب به انصار رو روبوده شده باشند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. این مجله در اینجا به پایان نمیرسه. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود با همکارم حامد پارسی. اما پیش از اون یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. پیشنهادات، نظرات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما میتونید با این شماره در میون بگذارید. 20420221122112. هانا کاویانی هستم به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا. پنجشنبه شب خوب و جمعه تعطیل بهتری رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ممکنه در هفته‌های گذشته با گزارش‌های روبرو شده باشید در این مورد که بعضی از کاربران جیمیل هشدارهایی رو دریافت کردن که نشون میده احتمالاً هکرهایی که از پشتیبانی دولتی برخوردارن برای نفوذ در حساب کاربری اونها تلاش کردن. در این برنامه به توصیه‌های گوگل برای حفاظت از حساب‌های ایمیل در مقابل این حملات می‌پردازیم. مروری هم داریم بر خبرهایی که در این هفته در مورد نفوذ هکرها در شبکه‌های دو غول دنیای اینترنت یعنی فیسبوک و اپل منتشر شده.
یک پال خبر.
این هفته نهادهای مسئول در ایران از آغاز ثبت نام برای دریافت VPN قانونی خبر دادند. مرکز ملی فضای مجازی در ایران که سیاست‌گذاری در مورد توسعه و کاربری اینترنت را بر عهده دارد، این هفته اعلام کرد که شرکت‌ها و نهادها و شخصیت‌های حقوقی که نیاز به استفاده از VPN دارند، می‌توانند با مراجعه به وبسایتی که به این منظور طراحی شده، برای دریافت VPN قانونی ثبت نام کنند. همزمان اعلام شده که افراد و شخصیت‌های حقیقی هم میتونن در آینده نزدیک برای دریافت VPN قانونی اقدام کنن، اما هنوز زمانی برای ثبت نام اونها اعلام نشده. VPN یه پروتکل اینترنتیه که مسیر امن‌تری رو برای ارسال و دریافت اطلاعات در اینترنت در اختیار کاربران میذاره، ولی در ایران با توجه به فیلترینگ و محدودیت‌هایی که در زمینه دسترسی به اینترنت وجود داره، کاربران عادی از VPN ها برای دسترسی به محتوای فیلتر شده در اینترنت استفاده می کنند. نهادهای مسئول در ایران به این دسته از VPN ها VPN غیرقانونی میگن و دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران هم در گفتگو با مهر اعتراف کرده که نهادهایی مثل بانک ها هم که برای مبادلات اینترنتی خودشون نیاز به مسیرهای امن دارن، از همین دست VPN های به گفته او غیرقانونی استفاده می کنند. در مورد VPN قانونی و شرایط اون در برنامه های آینده داستان بیشتر خواهیم گفت.
شنونده برنامه دات کام هستید.
هفته گذشته گزارش‌های منتشر شد که نشون می‌داد روزنامه‌نگارانی که اخبار و تحولات مربوط به میانمار رو پوشش می‌دادند، در جیمیل‌های خودشون با این هشدار روبرو شدند که حساب‌های ایمیل اونها هدف حمله هکرهایی قرار گرفته که به شکل دولتی سازماندهی شدند. اما این موضوع محدود به روزنامه‌نگارانی که تحولات این کشور آسیای جنوب شرقی رو دنبال می‌کردند نبود، چرا که همزمان بعضی از روزنامه‌نگاران ایرانی هم هشدار مشابهی را از سوی گوگل دریافت کردند. در چین هم شماری از کاربران جیمیل چنین هشدارهایی را دریافت کردند. این هشدارها به شکل یک نوار رنگی باریک بالای صفحه جیمیل ظاهر می‌شوند و کاربر را به صفحه‌ای هدایت می‌کنند که حاوی توصیه‌های گوگل برای پیشگیری از نفوذ هکرها به ویژه هکرهای دولتی به حساب‌های کاربریه. در این بخش از برنامه مروری داریم بر توصیه‌های گوگل در این مورد، توصیه‌هایی که تنها و تنها به کار روزنامه‌نگاران یا کسانی که هدف چنین حمله‌های سازمان‌یافته‌ای قرار گرفتن نمیاد و میتونه به همه کاربران برای ارتقای سطح امنیت حساب‌های کاربریشون کمک کنه. استفاده از این توصیه‌ها به شما کمک می‌کنه که تا حد قابل توجهی شانس رخنه به حساب‌های ایمیل خودتون رو از هکرها بگیرید. مواظب فایل‌های الساقی باشید.
اتچمنت ها یا فایل های الساقی معمولاً به عنوان محمل مناسبی برای ارسال بدافزارها به کاربرای دیگه شناخته میشن. بدافزارهایی که به تروژان موسوم هستن معمولاً سوار بر فایل های ورد و عکس و پی دی اف به کامپیوترهای ما رخنه میکنن بدون اینکه برای ما کوچکترین شک و شبهه‌ای در موردشون ایجاد کنن. توصیه ابتدایی گوگل اینه که در مواجهه با ایمیل هایی که اتچمنت یا فایل های الساقی به همراه دارند هوشیار باشیم و به ویژه وقتی فایل رو از کسی دریافت میکنیم که نمیشناسیم یا انتظار نداریم هرگز اونو باز نکنیم.
دقت کنید که از چه طریق به ایمیل خود وصل میشید.
توصیه بعدی گوگل اینه که دقت کنید صفحه‌ای که برای ورود به ایمیل خودتون از اون استفاده می‌کنین صفحه اصلی جیمیل باشه. یکی از روش‌های معمول برای سرقت نام کاربری و رمز عبور اینه که هکرها شما رو به صفحه هدایت می‌کنن که شباهت زیادی با صفحه اصلی ورود به ایمیل داره و حتی برای چنین صفحه‌ای آدرس مشابه جعل می‌کنن که الزاماً در یک نگاه نتونین اون رو از صفحه اصلی بازشناسی کنین. به این ترتیب با ورود به یک صفحه جعلی اینچنینی شما با کمترین دردسر نام کاربری و رمز عبورتون رو به هکر تقدیم می‌کنید.
رمز عبور مطمئن و قدرتمندی داشته باشید.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن، دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه، مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه. به ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشند.
همیشه از نرم افزارهای بروز شده استفاده کنید.
اگر از طریق موبایل به ایمیل های خود وصل میشین، دقت کنین که آخرین نسخه از نرم افزار رو در دست داشته باشید که اشکالات و اختلالات احتمالی و شناخته شده در اونها رفع شده باشه. در مورد مرورگرهای اینترنتی هم همیشه مرورگر خود رو به روز بکنین و ترجیحاً از مرورگرهایی مثل کروم استفاده کنین که به طور خودکار و بدون دخالت شما به روز میشن. به این ترتیب ریسک استفاده از یک مرورگر به روز نشده رو کاهش میدین.
حساب کاربری خودتون رو دو مرحله ای کنید.
بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه، به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنن، بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک برای شما ارسال می‌کنه، امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده می‌کنید، هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیت کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی میکنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونین. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
اما فقط حساب‌های شخصی نیست که رخنه به اونها برای هکرها جذابه. حجم قابل توجهی از حملات هکرها هم سازمان‌ها و مراکزی را هدف می‌گیرن که به لحاظ اطلاعاتی که دارن برای اونها جذاب هستند و در این میون حتی اگه در مقر فیسبوک و اپل پشت فایروال‌های این دو غول بزرگ دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید هم نشسته باشید، نمیتونید خودتون رو از دسترس هکرها در امان بدونید.
جمعه گذشته 27 بهمن ماه فیسبوک اعلام کرد که در یک ماه گذشته تعدادی از کارکنانش از طرف هکرها مورد حمله پیچیده قرار گرفتند. اما تا کنون نشانه ای مبنی بر آسیب دیدن اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک مشاهده نشده. به گزارش رویترز، فیسبوک اعلام کرد که ماه گذشته بعد از مراجعه تعدادی از کارکنانش به وبسایت یک شرکت توسعه دهنده تلفن‌های همراه، لپتاپ‌هایشان مورد حمله یک افزار قرار گرفته که یکی از پیچیده ترین و خطرناکترین حملات شناخته شده اینترنتی بوده. چند روز بعد در اول اسفند ماه هم شرکت آمریکایی اپل اعلام کرد که تعداد کمی از رایانه های کارکنان این شرکت هدف حمله هکری قرار گرفته، اما هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده. اپل در بیانیه ای گفت که این رخنه از طریق یک سایت متعلق به برنامه نویسان خارج از این مجموعه انجام شده و تعداد کمی از سیستم هایی که به این بدافزار آلوده بودند بعد از شناسایی از شبکه حذف شدند. این دو حمله هکری جدیدترین حلقه از زنجیره حملات مشابهی است که بر ضد شرکت ها و نهادهای سرشناس آمریکایی انجام می شود. پیشتر و در مواردی مشابه، توییتر، روزنامه‌های نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، واشنگتن پست و وزارت نیروی ایالات متحده آمریکا هدف تهاجم‌های مشابهی قرار گرفته بودند.
جزئیات بیشتر در مورد این دو حمله هکری رو میتونید در بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در پایان یک برنامه دیگه از سریه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی elektroniki.com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی ما عکس چشاته، تو نگات هزار تران است، رو لبات قصیده های عاشقانه است. تو رو باید قبله کرد با عشق تو، هزار تا قافو صاف کرد، صاف کرد. میشه با تو آسمونا، آسمونا رنگ رو کرد. میشه با تو یه بادابا، یه بادابا، یه دریا کرد. خاموش کرد، خوشید و خاموش کرد. میشه با تو آسمونا، آسمونا رنگ رو کرد. میشه با تو یه بودابا، یه بودابا، یه دریا کرد.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو ناودون. نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو ناودون. پاشو درا را پیش کن، هیزام بیار آتیش کن. پاشو درا را پیش کن، هیزام بیار آتیش کن. دی دیشب چی چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم، دیشب چی چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم. آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر رو سوار کرد، رو اسبش فرار کرد، دختر رو سوار کرد، رو اسبش فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستنایین، شهرها رو بستنایین، بسات شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بسات شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد، خانمو گرفت گونه که چه شد اون جوونه. گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستن آین، شهرها رو بستن آین، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از ترانه، برای خواب ابریشم بسازیم، کمک کن با کلام عاشقانه، واسه از خود گذشتن بذار، قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن. شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردر گریبو، اسپار به دست نوازش های دست عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن. به دنبال کدوم حرف و کلامی سکوت گفتن
خسته از خود گذشت. کمک کن اون جده های مه گرفته، من مسافر رو از تو نگیرن. کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن. کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری. کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری. بذار قسمت کنی تنهایی مونو میون سفره شب تو با من. بذار دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن. بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من. بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن.
روز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Day for a bad habit. Don't you dare to disagree.
She likes to soup along.
Cheap bastard thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy. For